أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. نحن خير ناصر المهين. اولین مسئله از مسائل مبیت در منا رو مطرح کردیم. در این مسئله فروعی رو حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه آورده بودند که فعلا همون فرع اول رو که عبارتشون این بود، فرمودند اذا قضا مناسکه به مکه یجب علیه العود الى منا للمبیت بها لیلتی الهادی عشر و الثانی عشر. بعد هم که مقدار واجب و اینا رو گفتن. جایگاه این مسئله رو در بین کلمات فقها ها جلسه قبل عزیزان باش آشنا شدیم و معلوم شد که وجوب بیتوته این دو یا سه شب در منا به تعبیر آیون شهرت عظیمه داره، قریب به اجماعه. باید این دو شب رو و یا سه شب رو در منا بیتوته بکنه حاجی. ریشه این حکم هم گفتیم از آیه 23 سوره مبارکه بقره گرفته شد که خداوند اونجا امر به ذکر در ایام معدوده که منظور شبانه روز هست آورده. اما روایاتی رو که در این زمینه وارد شدن روایات زیادی هستن. دونه دونه این روایات رو چند تا رو بررسی کنیم ببینیم آیا از این روایات وجوب بیتوته رو میشه استفاده کرد یا نه. اولین روایت از روایاتی که بر وجوب بیتوته در منا میاریم عبارت است از صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. آدرس این روایت در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب اول از ابواب العود الی منا، همون حدیث اول این باب. مرحوم شیخ حر عاملی سند رو این گونه آورده که من اصلا دیگه فقط میخونم، چون این سندها رو تو این چند روزه هی باش مواجه بودیم و عزیزان تو ذهنشون هست. ببینید از تک تک افراد واقع در سند این روایت از توثیق خاص برخوردارند، لذا نگرانی از جهت سند نداریم، سند صحیح هست. لذا آورده که محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیبش این روایت رو آورده و ما از اونجا نقل می کنیم. شیخ طوسی به اسنادهی عن موسی بن القاسم که وثاقتش جای تردید نداره، ثقتون ثقه است. او ان صفوانه، صفوان که اوثق اهل زمانش هست، نه فقط ثقه است بلکه اوثق. ان معاویه ابن عمارن که او هم از جمله شخصیت های برجسته زمان خودشه و توثیق شده. معاویه ابن عمار این روایت رو ان ابی عبدالله علیه السلام و از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که قال امام فرمودند اذا فرغت من توافک للحج و تواف النساء، وقتی که از تواف حجت، خب نمازش هم به دنبالشه، و تواف النساء که نمازش هم به دنبالشه و معلومه بین اینها سعی هم هست، وقتی از این اعمال در مکه فارغ شدی، وقتی اعمال مکه رو تمام کردی، فلا تبیت الا به منا، شب رو به سر نمیبری، بیتوته نمی کنی مگر در سرزمین منا. بله، حالا مورد استثنایی هست که بعد خواهیم خوند در این روایت، اون وقت هم به این روایت تمسک خواهیم کرد. تا اینجاشو فعلا ما میخواستیم، ولی در ادامهش فرموده الا ان یکون شغلک فی نسکت، مگر اینکه مشغول به انجام عبادت باشی در مکه، اب نداره اگه در منا نبودی اون وقت. اونو حالا بعدا خواهیم گفت. اما این که اذا فرغت من توافک للحج و تواف النساء فلا تبیت الا به منا، از این نفی و استثنائی که افاده حصر میکنه و میگه باید بیتوتت فقط در منا باشه، به خوبی وجوب بیتوته در منا استفاده میشه. تنها چیزی که هست ممکنه بعضی از عزیزان به ذهنشون بیاد که این عبارت امام فهمد که وقتی توافاتو انجام دادی بیتوته در منا، ولی اگر کسی توافش انجام نداده میتونه به جای منا شب رو بره جای دیگه، پس آیا میشه همچی استفاده ای از این روایت بکنیم؟ ظاهرش اینه که اشکال نداره، این روایت داره میگه وقتی اعمال مکه رو تمام کردی باید برگردی و در منا بیتوته کنی. یعنی چی؟ یعنی اگر اعمال مکه رو انجام ندادی هنوز میتونی در خارج منا باشی، در حالی که نه، این قرینه داریم. ادله دیگر هست، همه فقها با استفاده از روایات میگن آقا باید در منا باشه، خواه اعمال مکه رو تمام کرده باشه و خواه اعمال مکه رو تمام نکرده باشه. بلکه از اون طرف بگیم آقا این روایت در مقام دفع توهمی است. توهم چیه؟ ممکنه کسی به ذهنش بیاد، که وقتی طرف اعمال مکرم انجام داد روی حجش تمام شد دیگه لازم نیست بیتوته در منا کنه. دقت کنید، پس ممکنه کسی توهم بکنه که پس از انجام اعمال مکه نیازی به بیتوته در منا نیست، اعمال مکرم انجام داد پس حج تمام دیگه. خب در روز منا فرض اینه که رمی جمره عقبه‌شو کرده، قربانیشو انجام داده، حلقم کرده، بعد اومده در مکه اعمال مکرم انجام داد، پنج تا عمل رو، پس دیگه بگیم حجش تمامه، بذاره بره سر کار خودش. امام میخواد بگه نه، حتی اگر اعمال مکه رو هم انجام داده باید برای بیتوته در منا به منا برگرده. پس اینجوری بگیم ممکن بود کسی توهم بکند که با انجام اعمال مکه، اعمال پنجگانه مکه در روز منا، چون علی ظاهر اعمال حج تمام شده، نیازی به عوده به منا و بیتوته در منا نیست. امام میخواد بگه اتفاقا حتی اونجا هم بیتوته در منا لازمه. خب این اولین روایت که صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام بود و به خوبی دلالت کرد بر این که بیتوته در منا واجبه، لازمه. روایت دومی که در این رابطه هست، ببینید، لذا هم مرحوم امام در عبارت و حتی اون چه که مرحوم محقق در شرایع هم آورده، عبارتش مثل عبارت این روایته. ببین مرحوم محقق در کتاب شرایع تعبیرشون اینه، از این روایت تبعیت کرده و اینجوری تعبیر میکنه، میگه فاذا قزل حاج مناسکه به مکه، مثل همین روایتی که امام فرمود اذا فرغت من طوافک للحج و طواف النساء، اونجا میگه اذا قزل حاج مناسکه به مکه. حالا چیه؟ من طواف زیارته و سعی و طواف النساء، فالواجب علیه العودو الى منا للمبیت بها، در او واجب است که برای مبیت در منا به منا برگرده. دقیقا وقتی دقت کنیم میبینیم مرحوم امام هم فرع اول همین مسئله اول رو هم که خوندیم تعبیرش خیلی شبیه این اول بحث خوندم دیگه، دوباره میکنم. ببینید باز امام هم دقیقا مرحوم محقق در شرایع فرمود فاذا قزل حاج مناسکه به مکه، امام هم فرمود که اذا قزل مناسکه به مکه. حالا منتها مرحوم محقق مناسک رو گفته، تفصیل داده که اون مناسک چی هن؟ من طواف زیارت و سعی و طواف النساء. این دیگه امام در تحریر چون کتاب فتوایی نیاورده دیگه، مناسک مکه تمام شد. مرحوم محقق در شرایع میفهمد که فالواجب علیه العود الی منا للمبیت بها، امام هم میگه یجب العود الی منا للمبیت بها. پس توجه دارید متن روایت اول با توجه به روایات دیگری هم که در گوشه ذهن شما و فقها وجود داشته اصلا شده تقریبا شبه متنی برای کتابهای فتوایی فقهای شیعه. پس بعد از اعمال مکه هم اینجوری نیست که طرف بگه نیازی به برگشتن به منا نیست، باید برگرده و بیتوته در منا رو انجام بده. روایت دوم در این زمینه کنم سند صحیح هست، صحیحه محمد ابن مسلم ان احده ما، حالا از امام باقر یا امام صادق علیه السلام. آدرس این صحیحه خب در کتاب شریف وسائل جلد دهم و همه اون چیزی که روایات متعددی که امروز خواهیم خوند آدرس همینه، جلد ده باب اول از ابواب عود به منا. فقط شماره حدیثا فرق کنه، قبلی حدیث اول بود صحیح معاویه ابن عمار، این صحیح حدیث سوم این بابه، حدیث سوم این باب. باز میگه و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی فضالته، این دو نفر عن علاء ابن رزین، علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. بازم سند رو میبینید، همه افرادی که در سند وارد شدن، اعم از حسین ابن سعید اهوازی که اوسع اهل زمان خودش هست نسبت به فقه و آثار و شناخت ائمه و این چیزا، هم صفوان ابن یحیی و فضاله که این دوتا رو کنار هم حسین ابن سعید از این دوتا نقل میکنه که هر دو توثیق خاص دارن، این دو نفر از علاء ابن رزین نقل میکنن که علاء ابن رزین هم توثیق خاص داره و علاء ابن رزین از محمد ابن مسلمی که دیگه از شخصیت های برجسته شیعی زمان امام باقر و امام صادق، از اصحاب سر این دو امام و کسی است که علاوه بر تصریح به وثاقتش مدح‌هایی هم در مورد او وارد شده. خب لذا سند صحیح است. محمد ابن مسلم ان احدهما، از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام، انه قال، انه قال فی الزیاره، حالا این زیارت فرقی نمی کنه، منظور از زیارت طواف مستحبی باشه یا طواف واجب باشه فرقی نمی کنه، در این رابطه امام فرموده اذا خرجت من منا قبل غروب شمس، اگر قبل از غروب آفتاب از منا خارج شدی منا نبودی، فلا تصبح الا به منا، حتما تا اذان صبح باید به منا برگردی و شب رو در منا باشی. پس لا تصبح الا به منا، وارد صبح نشو مگر در منا، یعنی بالاخره بیتوته در منا، حالا مقدارش چقدر اونو خواهیم گفت، ولی اینکه لا تصبح الا به منا ازش استفاده میشه که در منا باید باشه اون شب رو. حدیث سوم در این رابطه که اون هم در حکم صحیح هست، روایتی است که مرحوم صدوق به واسطه جمیل ابن دراج از امام صادق نقل کرده. باز آدرس عرض کردم دیگه، جلد دهم کتاب وسائل باب اول از ابواب عود به منا، این حدیث حدیث 19 در این باب. ببینید مرحوم شیخ قره عاملی آدرس رو اینجوری آورده، محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی مرحوم صدوق، خب یعنی این حدیث رو از من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق داریم نقل میکنیم، او به اسناده ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله، ولو واسطه بین خودش و جمیل ابن دراج نمیاره، اما معلومه مرسلات صدوق در حکم صحیح هست، جمیل هم فقط آورده که جمیل رو دیگه ما خودمون هم شخصیت ممتاز رجالی مورد وثوق میدونیم و سند صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، انه قال، امام فرمودند اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس، این همون صحیحه محمد ابن مسلم، اذا خرجت من منا قبل غروب الشمس، اگر قبل از غروب آفتاب از سرزمین منا خارج شدی، فلا تصبح الا بها، صبح نکن، وارد صبح نشو مگر در سرزمین منا، یعنی بیتوته در منا. بازم استفاده شد که لازمه، واجبه. روایت چهارمی که در این رابطه ازش میخواییم حکم رو استفاده کنیم، باز یه صحیحه دیگری است که عیسی بن قاسم با عین و صاد، عیسی بن قاسم از امام صادق نقل کرده. آدرس این روایت هم باز از کردیم دیگه، همون جلد و همون باب، جلد دهم از کتاب وسائل، باب اول از باب عود به منا. این حدیث، حدیث چهارم بابه. در این حدیث که باز از تهذیب شیخ طوسی نقل شده، اینه که و انه ان صفوانه، صفوان ابن یحیی، ان عیسی ابن القاسم، عیسی ابن قاسمی هم که میدونید توصیف خاص داره، گفتن ثقه است، عین از اصحاب دو امام بزرگوار، امام صادق و امام کاظم. اون وقت از این دو امام هم نقل حدیث داره، اینجا از امام صادق داره نقل حدیث میکنه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن زیارت من منا، سوال کردم از امام صادق علیه السلام، این کسی که سرزمین مناست میتونه بره برای زیارت خانه خدا، بره طوافی انجام بده؟ پس سوال در مورد کسی که در مناست و میخواد مشرف بشه به زیارت و طواف. قال انذار بالنهار، انذار بالنهار او عشاء، فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنا. فرقی نمیکنه اگر صبح روز رفته به نهار، روز رفته برای انجام طواف، یا نه اول شب رفته، بعد از ظهر اول شب رفته عشاء، حتما باید برای طلوع فجر برگرده و در منا باشه. پس انذار به نهار، اگر در روز طواف رو انجام داده، یعنی در مکه، او عشاء یا در اوائل شب، فلا ینفجر صبح، صبح منفجر نشه، یعنی صبح طلوع نکنه، الا و هو به منا، مگر اینکه او در سرزمین منا باشه. و انذار بعد ان انتصف اللیل او السحر، فلا بأس علیه ان ینفجر الصبح و هو به مکه. نه، اگر بعد از نصف شب داره میره، صبح رو در مکه باشه. به هر حال، حالا اون قسمت بعدی رو فعلا کاری نداریم، ولی این قسمت اول ازش استفاده میشه که او باید بیتوته در منا بکنه. هرچند از این روایت میگه که تخییر رو میشه استفاده کرد، یا نیمه اول شب یا نیمه دوم شب، که در مسائل بعدی، در مسئله سوم، به این بحث تخییر خواهیم پرداخت. فعلا ذهنتون رو نسبت به اینکه مقدار بیتوته چقدره، آیا مخیر هست یا در نصف اول شب باشه یا نصف دوم شب، اینا رو نه، اصل بیتوته رو میخواییم بگیم. بالاخره مقداری از شب رو باید در منا باشه. خب این روایات رو، چهار تا روایت رو دیدید که ازشون استفاده کردیم وجوب بیتوته در منا رو، یا وجوب مبیت در منا رو. اما در این بین یه روایتی است که این روایت رو سعید ابن یسار از امام صادق نقل کرده، که ظاهرش اینه که طرف میتونه شب رو در منا نباشه، میتونه مبیت در منا رو فوت بده، از دست بده، شب رو در منا نخوابه، نباشه. این روایت رو توجه بکنید، این روایت باز همون آدرس در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب اول از ابواب عود به منا، حدیث دوازدهم بابه. در این حدیث دوازدهم که داره و به اسناده ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن الحسن ان محمد ابن عیسی ان صفوان ان سعید ابن یسار، که در واقع باز این روایت هم مثل روایت های قبلی مرحوم شیخ حر عاملی از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه که او از سعد ابن عبدالله نقل کرده که از مشایخ صدوق، از افراد موجود سوق اطمینانه. او از محمد ابن الحسن نقل میکنه که خیلی در مورد او توثیقی وارد نشده، لم یرد فیه شیئون. او داره نقل از محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی هم ثقه هست. او عن صفان که جای تردید نداره، عن سعید ابن یسار، سعید ابن یسار رو هم در کتابهای رجالی تصریح به وثاقتش شده، گفتن نه تنها ثقه است بلکه اینقدر مورد اعتماده که خود او کتابی داره و دیگران به کتاب او اعتماد میکنند، از کتاب او نقل حدیث میکنند، کتابش رو هم قبول دارن. و همین سعید ابن یسار از اصحاب دو امام، یعنی امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، امام ششم و امام هفتم. اما گفتم به اعتبار محمد ابن الحسین جرأت نکردیم بگیم صحیحه. حالا روایتی رو که داریم نقل میکنیم از سعید ابن یسار به نقل از امام صادق، قول تو نسخه بدله هر دوش، آره، قلت لأبی عبدالله علیه السلام. پس سعید ابن یسار میگه خدمت امام صادق عرض کردم فاتتنی لیلتون المبیت بمنا، یا لیلت المبیت بمنا، یه شب مبیت در منا از من فوت شد. اون شبی که در منا باید میخوابیدم در منا نبودم، من شغلم به خاطر گرفتاری، به خاطر اشتغالی که داشتم، گرفتاری که داشتم، موفق نشدم بیتوته در منا بکنم. فقال، امام فرمودن که لا بأس، اشکالی نداره. ظاهر حکم این امام به عدم بأس در ترک بیتوته در منا اینه که شما این همه روایت آوردید که بیتوته در منا واجبه، این روایت که میگه لا بأس تفویت بیتوته در منا، از دست دادن بیتوته در منا و نخوابیدن در منا اشکالی نداره. اما اینو بعد با توجه به قرائنی که داره مثل دیگران خواهیم گفتش که منظور اینه که منظور از این شغل نه هر گرفتاری، منظور از این شغل یعنی اشتغال به عبادت در مکه. کسی اگر به جای بیتوته در منا نره تو هتل بگیره بخوابه، نره جای دیگه تفریح، اگر بره کنار بیت باشه عبادت بکنه، زیارت بکنه، طواف بکنه فلان، این استثناء خواهیم خون، میتونه شب رو در منا نباشه. اینی هم که سعید ابن یسار میگه به خاطر اشتغالم بیتوته در منا از من فوت شد و امام فرمود لا بأس، منظور اینه اشتغال به عبادت در کنار بیت داشته و اون اشتغال به عبادت در کنار بیت موجب از دست دادن بیتوته در منا شده، امام هم فرمود اشکالی نداره، که اینو عرض کردم بعد مفصل خواهیم رسید. بعد از این که این روایات رو ببینید، آیه رو، آیه 23 سوره مبارکه بقره رو دیدیم، با دیدن تفاسیر و توضیحاتی که داده شد گفتیم میشه ازش استفاده کرد وجوب بیتوته در منا رو. و 4 روایت هم که هم از نظر سند قابل اعتماد بودن، صحیحه بودن، هم از نظر دلالت دلالت روشنی داشتند، استفاده کردیم وجوب بیتوته در منا. حالا میخواییم بگیم دو تا امر دیگه غیر از آیه و روایات میشه بر وجوب بیتوته در منا اقامه کرد. یکی این که اصلا در بین متشرع این امر روشنی بوده، پس اول این که وجوب بیتوته در منا در ذهن متشرع امر مرتکزی بوده از همون زمان خود پیامبر، لذاست که مثل عباس عموی پیامبر برای موندن در مکه استیزان میکنه، اجازه میگیره، ولی اگر به نظرش عدم وجود بود میتونست نباشه دیگه، استیزان نمیخواست که. پیامبر هم اذن دادند، اما در اذن هم یه جوری فرمودن که معلوم بشه اگر کار مهمی باشه میتونه طرف بیتوته در منا رو رها کنه و برد مثلا در جای دیگه مثل مکه بمونه، و الا اگر امر ضروری و مهمی نباشد نمیشه. این امر اول، پس همین استیزان عباس عموی پیامبر که سمت سقایت حاج رو داشته، نشونگر اینه که در ذهن خود متشرع این بود که بیتوته در منا واجبه. این روایت رو قبلا هم خوندیم، ازا شاهد بر این مرتکز ذهنی متشرعه روایتی است که در این زمینه وارد شده. این روایت باز در همین جلد دهم از کتاب وسائل باب اول از ابواب به اصطلاح عود الی المنا، حدیثی که در اینجا آوردیم، حدیث 21 که جلسه گذشته هم داشتیم این حدیث رو، از الی الشرایع صدوق آوردیم ان ابیه که او از پدر بزرگوارش از ابن بابیه بزرگ نقل میکنه، در کنار پدر و محمد ابن الحسین الولید، چه گفتیم محمد ابن الحسن معذرت میخوام، و محمد ابن الحسن الولید ان سعد ابن عبدالله ان الهیثم ابن ابی مسروق ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعابن ان مالک ابن اعیون ان ابی جعفرین. جلسه گذاشته مفصل اینا رو عرض کردیم دیگه، گفتیم محمد ابن حسن ولید یکی از اساتید و مشایخ شیخ اینجا مرحوم مشایخ صدوق، مرحوم صدوق از دو نفر داره نقل می، یکی از پدرش، یکی هم از استاد خودش که محمد ابن حسن ولید هست. همین محمد ابن حسن ولید که در موردش آقایی میگن سقتون سقه مسکونون اله، مطلبی رو اون بگه دیگه آدم دلش آرامه، شبهه‌ای در دل برای پذیرفتن مطلب ایشون نیست. خودش شیخ القمیین هست، فقیه القمیین هست، وجه القمیین هست، همین محمد ابن الحسن الولید. این دو یعنی پدر صدوق و محمد ابن الحسن الولید از سعد ابن عبداللهی نقل میکنن که در موضوع هم گفتن نه فقط ثقه است، از اجلاء ثقاته، بازم شیخ القمیینه، فقیه است و ثقه. و سعد ابن عبدالله از هیثم ابن ابی مسروقی نقل میکنه که گفتیم ولو در موردشون کمتر در کتابهای رجالی گفته شده، اما نهایتا با توجه به ورود ایشون در سلسله اسناد نوادر الحکمه وثاقت ایشون هم ثابته. این هیثم ابن ابی مسروقی که ثقه است نقل کرد از حسن ابن محبوبی که اولا تصریح به وثاقتش شده، گفتم بابا این از ارکان اربعه زمان خودشه، بعد هم همین آقا جزء اصحاب اجماع شمرده شده و توصیقات عامه هم که در موردش هست. او داره از علی ابن رعابی نقل میکنه که علاوه بر توصیقات عامه صراحتا تصریح به وثاقتش شده، گفتن جلیل ثقه، سند صحیحی است. خب او هم داره نقل میکنه از مالک ابن اعیون، مالک ابن اعیون هم که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام گفتن از رغات مورد اطمینان شیعه است، مورد وثوق. ان ابی جعفر از امام باقر، ببینید جریان رو گفتیم جلسه گذشته عرض کردم، الان به عنوان شاهد بر این که مرتکز در ذهن بوده وجوب بیتوته در منا، و الا اگر مرتکز در ذهن نبود جایی برای سؤال عباس یا در واقع استیزان عباس و به دنبال اون اذن پیامبر نمیمون. روایتی رو که امام باقر نقل میکنه اینه که ان العباس استأذن رسول الله، عباس عموی پیامبر استیزان کرد، اجازه گرفت از پیامبر انگبیت به مکه لیالی منا، این که بیتوته رو در مکه انجام بده، یعنی شب رو در مکه بمونه در لیالی که واجب در منا باشند، لیالی منا رو شبا 11 و 12 رو. گفت یا رسول الله اجازه هست من در مکه باشم؟ فأذن له رسول الله، اما نه همینجوری، من اجل سقایت الحاج، چون شغل مهمی داشت، ضرورت داشت که او اونجا باشه و منابع آبی رو تأمین بکنه که سیل حجاج وقتی در اعمال میان، حالا گاهی بعضی ها همون روزها و همون شبها میان در انجام اعمال و بعضی هایی که بعد از تمام شدن ایام تشریق میان، بالاخره امکانات اونجا فراهم بشه. خب پس این که عرض کردم ها، خود روایت اصلا کاری نداریم، میخواییم اون ارتکاز ذهنی رو بگیم، این روایت رو شاهد بر اون ارتکاز ذهنی میاریم، و الا روایات رو قبلا گفتیم. علاوه بر آیه و علاوه بر روایات، مرتکز ذهنی پیش متشرع هم این بوده و پیامبرم نفهمه چه اجازه ای، خب اشکال نداره برو دیگه، برای چی اجازه میگیری از من؟ نه، پیامبرم فرمود چون تو سقایت حاج رو بر عهده داری اجازه میدم به بس. این نشونگر اینه که اگر پیامبر اجازه نمیداد و شغل او ضروری نبود، در خارج منا بیتوته نمیداد. ببینید قاعدتاً اشکال وارد لذا ما نمیخواییم به این دلیل به عنوان یک دلیل مستقل قاقت نظر از بقیه ی عدل لذا گفتون، علاوه بر اونها به اینم میشه تمسک کرد، ولی بیان هم به نحویست که اینو نمیخواد بگه که مثلا حضرت مثلا عباس بگه که یا رسول الله یا ابن اخ خیلی دلم برات تنگ میشه، توفیق داشته باشم در خدمت باشم، چقدر خوبه، اما میخوام مثلا فلا، همین که استیزان میکنه که آم. حال که همه میخوان برن منا شب رو، یا رسول الله من میتونم دو، استیزان میکنه. بلا اونجور جاها تعبیر به استیزان نمیکنن معمولا، هرچند گفتم ممکنه در ذهنی ها. و بفهمید اونا بعدن حالا میرسیم به ما. بله بله، موارد استثناء رو موارد پس استثناء یعنی چی؟ یعنی حکم عام ثابته، استثناء درسته دیگه، ولی استثناء معنا نداشت، یعنی اگر استثناء نمی کردیم این هم واجب بود. نه نه، از اول که نبوده، نه اینجوری نبوده که پیامبر بیاد اونجا بگه آقا همه باید باشن الا اینها، نه، پیامبر فرمودن در تعلیم مناسک گفتن خب همه داریم میریم منا، یا همه امشب رو منا باشن، و دونه دونه افراد اومدن و عذر آوردن و استثناء شدن. خب بله، نه نه، استثناء بودن، ولی متشرعه که نمیدونستن، دونه دونه اینا رو پرسیدن متوجه شدن، دلیل وارد شد بر استثناء، ولی حکم عام بوده. و بله، ولی ببینید در عبادات شما الفاظ توقیفیه، اونی که میگن برای اعمال مکه، اعمال مکه دیگه وقتی میشمارن یکیشو سقایت میشمارن، اونم همه هم این کار رو نمی کنن. و آخرین مورد که اجازه بدید اینم روشنه دیگه، و اون اینه که ببینید ترتب کفاره بر مخالفت در یک امری، ترتب کفاره بر مخالفت در یک امری دلیل بر وجوب اون امر میشه. امر یعنی شیء، عمل ها، نه امر بنای افعل و اینا. پس وقتی بر یک عملی، بر ترک عملی، بر ترک عملی وقتی کفاره مترتب شد، معلوم شد خود اون عمل چیه؟ واجبه که ترکش کفاره داره، ولی اگه واجب نباشه ترکش کفاره نخواهد داشت. اینجا میبینیم که بر ترک بیتوته در منا کفاره ثابت شده. از این ثبوت کفاره بر ترک بیتوته در منا چی استفاده میکنیم؟ این که بیتوته در منا واجبه، ولی اگر بیتوته در منا واجب نبود کفاره بر ترکش واجب نمیشد. یه دو تا روایت در این زمینه بیاریم که ائمه فرمودند که اگر حاجی بیتوته در منا رو ترک کرد باید کفاره بده. اولین روایت در این رابطه صحیحه علی ابن جعفر از امام کاظمه. نه ببینید، این هیچ وقت اینجوری نیست. ما احکام رو بسیط میدونیم، مرکب که نمیدونیم. میگیم وقتی چیزی واجبه ترکش هم لازمه عقلیشه، نه اینکه جزءش باشه. عقل اینو میفهمیم، وقتی چیزی واجبه ترکش میشه هم لازمه عقلیشه. پس صحیحه علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام که باز این حدیث در همین جلد دهم باب اول از ابواب عود الی منا به عنوان حدیث دوم باب، و انها مرحوم شیخ طوسی ان علی ابن جعفرین که شخصیتش رو چند روز پیش اجمالا خدمت عزیزان عرض کردم، ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام از برادرش امام موسی کاظم نقل میکنه، ببینید ان رجل بات بمکه فی لیالی منا حتی اصبحه، بات به مکه حتی اصبحه. یعنی چی؟ یعنی همه شب رو در مکه بوده، هیچیش رو به منا نرفته، نه نصف اول رو نه نصف دوم رو، همه رو در مکه بوده، اونم بات هست. قال این کان اتاها نهارن فبات فیها حتی اصبح، اگر از روز اومده به مکه و در مکه شب رو مونده تا صبح، یعنی هیچی از شب رو در منا نبوده، از روز اومده بوده به مکه، این کان اتاها نهارن، اگر به مکه در روز اومده فبات فیها بیتوته کرده شب رو مونده در اونجا حتی اصبح تا صبح، فعلیه دمون یحریقو، واجب است کفاره ای بده اسفندی. مطلق دم با توجه به قرائن کرد ظهور در گوسفند داره، بالاخره کفاره باید بده. این وجوب کفاره بر ترک بیتوته در منا نشونگر اینه که بیتوته در منا بگی واجبه. این یک روایت. روایت دوم که بر ثبوت کفاره دلالت میکنه صحیحه دیگری است که صفوان از امام کاظم نقل کرده. این روایت هم باز در همین جلد دهم از کتاب وسائل باب اول از ابواب عود الی منا به عنوان حدیث پنجم این بابه. ببینید و انه ان صفوان قال، قال ابوالحسن از امام کاظم داره نقل میکنه، سألنی بعضهم ان رجل بات لیالی منا بمکه فقلت لا ادری، یه مردی از من سوال کرد که امام میفهمان کسی سوال کرد که اگر کسی شب رو به جای منا در مکه صبح بکنه، بیتوته بکنه، تکلیف چیه؟ منم نمیدونستم چی بگم. ابن رسول الله شما نظرتون چیه؟ قلت لا ادری، پس صفوان میگه کسی از من پرسید من نمیدونستم، گفتم لا ادری، جعلت فداک ما تقول فیها، خدمت امام قربونت برم، شما نظرتون چیه در مورد کسی که شب را همش تو مکه مونده هیچی به منا نیامده؟ فقال امام علیه السلام فرمودن علیه دمشات اضاباته، اگر بیتوته کرده همه شب رو در مکه مونده گوسفندی باید به عنوان کفاره بده. پس بعد در ادامه داره که اگر مشغول عبادت اینا بود، امام فرمودن که مشغول عبادت بود اشکالی نداره، که اینو در فروع بعدی خواهیم رسید، ولی این که امام فرمود اگر همه شب رو در مکه مونده باید کفاره بده، بگید خود ثبوت کفاره و ترک بیتوته در منا دلیل بر بیتوته در مناست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.